قسمت 12. بعضی وقتها باید لرزید و فرار کرد و بعضی وقتها نباید این کار را کرد. در این نقطه حساس زن نباید بلرزد و التماس کند. درخواست همسر جوان ریشابی برای اینکه شوهرش به او وقت بدهد تا با خودش خلوت کند علامت تسلیم به متجاوز نیست. این راه زیرکانه او برای تقویت عضلاتش است. او هم مثل بعضی از موجودات جنگل موضع گرفته تا ضربه جانانه به مهاجم بزند. او رو به زمین شیرجه می رود تا از دست متجاوز فرار کند و بعد ناگهان به طور غیر منتظره ای پشت سر او قد علم می کند. فریاد سر دادن. وقتی ریشابی می‌غرد و زنش را دنبال می‌کند، زن التماس می‌کند تا از او وقت بگیرد و در واقع سعی دارد انرژیش را جمع کند تا بر متجاوز غلبه کند. چه این مسئله فقط بر سر فرد متجاوز باشد، چه ترکیب آن با عقاید حاکم، شوهر، خانواده، فرهنگ مخرب و یا عقده‌های منفی درون زن. همسر ریشابی برای جان خود امان می طلبد. اما ماهرانه این کار را می کند. او به نجوا می گوید لطفاً بگذار خودم را برای مرگ آماده کنم. مرد می غرد بسیار خوب، اما عجله کن. زن جوان برادران روحی خود را به کمک می طلبد. اینها معرف چه چیزی در روح زن هستند؟ معرف نیروی هستند که وقتی زمان کشتن امیال شیطانی فرا می رسد وارد عمل می شوند. در اینجا این خصوصیت به صورت جنس مذکر ترسیم شده، اما در واقع به شکل هر دو جنس می تواند نمایان شود و نیز به صورت چیزهایی که جنسیت ندارند، مثل کوهی که روی متجاوز فرو می ریزد و خورشیدی که یک لحظه پایین می آید تا مهاجم را بسوزاند و جزغاله کند. زن می دود و از پله ها بالا می رود و خواهرانش را در برج و باروی قصر به نگهبانی می گمارد. او با فریاد از خواهرها می پرسد برادرهای من دارن می آیند؟ و خواهران پاسخ می دهند که هنوز چیزی نمی بینند. همانطور که ریشابی می غرد و از زنش می خواهد که به دخمه بیاید تا او سرش را از بدن جدا کند، زن دوباره فریاد می زند برادرهای من دارن می آیند؟ و خواهرانش جواب می‌دهند که چیزی مثل گردباد یا طوفانی از غبار را در دوردست‌ها می‌بینند. در اینجا ما ماجرای کامل ظهور و قدرت روحی درونی زن را می‌بینیم. خواهران او، انسان‌های عاقل‌تر، در این واپسین گام تا رسیدن به لحظه خودآگاهی در مرکز صحنه قرار می‌گیرند. آنها به چشمان او بدل می‌شوند. فریاد زن از مسیر بلند درونی روحی عبور می کند و به جایی می رسد که برادرهایش زندگی می کنند. یعنی مکانی که آن جنبه های روح که برای جنگیدن تربیت شده اند و در صورت لزوم می توانند تا سرحد مرگ به جنگند در آنجا زندگی می کنند. اما در آغاز جنبه های دفاعی روح آنقدر که باید به آگاهی نزدیک نیستند. طبیعت چالاکی و جنگندگی در بسیاری از زنان به قدر کافی به آگاهی نزدیک نیست. زنان باید با فراخواندن و کاربرد طبیعت جنگجویانه خود خصایص طوفانی و گردبادگونه خود را تمرین کنند. نماد گردباد معرف نیروی اصلی عزم و اراده است که وقتی متمرکز می شود انرژی عظیمی به زنان می بخشد. هرگاه این طرز برخورد مقتدرانه حی و حاضر باشد، زنان هوشیاری خود را از دست نخواهند داد و با بقیه به یک چوب رانده نخواهند شد. آنها یک بار و برای همیشه مسئله زنکشی درونی را حل خواهند کرد و مشکل از دست رفتن انرژی و شور زندگیشان را حل خواهند نمود. هرچند پرسش‌های کلیدی منجر به گشوده شدن دری می‌شود که برای رهای زن لازم است، او بدون چشمان خواهران و بدون عضلات شمشیر زن برادران نمیتواند کاملا موفق شود. ریشابی فریاد زنان همسرش را صدا میکند و شروع میکند به بالا آمدن از پله های سنگی. زن به سوی خواهرانش فریاد میزند: خواهرها، برادرهایمان دارند میآیند؟ و خواهرها فریاد زنان میگویند: بله، بله، آنها را میبینیم. برادرهایمان اینجا هستند. همین الان وارد قصر شدند. برادرها به سرسرای قصر هجوم میآورند. بعد به اتاق زن میروند و ریشابی را بیرون میبرند و با شمشیر میکشند و بقایای جسدش را برای لاشخورها میگذارند. زنان وقتی از خامی و ساده لوحی بیرون میآیند، چیزی جدید و نامکشوف را به سوی خود میکشانند. در اینجا زن جوان که حالا خردمند شده، انرژی مذکر درونی را به کمک فرا میخواند. در روانشناسی یونگ این عنصر آنیموس خوانده میشود و عنصری است نسبتاً مهلک، تا حدی غریزی و تا حدی فرهنگی، که در روح زنان وجود دارد و در قصه ها و نمادهای رویاها به صورت پسر، شوهر، غریبه و یا عاشق زن نمایان می شود و بسته به وضعیت روحی زن در آن لحظه احتمالاً تهدیدگر هم هست. این شخصیت روحی فوق‌العاده ارزشمند است، زیرا خصایصی دارد که به طور سنتی از زنان سلب شده است. عمومی ترین آنها خصلت تهاجمی بودن است. وقتی این ویژگی جنس مذکر سالم باشد، همانطور که در مورد برادران زن جوان در قصه ریشابی نشان داده شده است، به زنی که در وجودش ساکن است عشق می‌ورزد. این انرژی درون روحی است که به زنان کمک می‌کند تا هر چیزی را که می‌خواهند به دست بیاورند. او کسی است که عضله روانی دارد، در حالی که زن شاید استعدادهای دیگری داشته باشد. در اینجا مرد به زن یاری می‌دهد تا در تلاش خود برای رسیدن به هوشیاری موفق شود. برای بسیاری از زنان این وجه روحی مذکر پلی است میان جهان تفکر و احساسات درونی با جهان بیرونی. هرچه آنیموس قوی تر و منسجم تر باشد، او را به صورت پلی در نظر بگیرید. زنان با توانایی بیشتر، سهولت بیشتر و ظرافت بیشتری عقاید و کار خلاقه خود را به شیوهی مشخص در جهان خارج ابراز می کند. زنی که آنیموس ضعیفی دارد، هرچند ممکن است عقاید و افکار زیادی در سر داشته باشد، قادر نیست آنها را در جهان بیرون به نمایش بگذارد. او همواره با کمبود سازماندهی یا عملی ساختن رویاهای شگفت‌انگیز خود مواجه است. برادرها معرف موهبت قدرت و عمل هستند. به کمک آنها سرانجام وقایع زیادی رخ می‌دهد. یکی اینکه قدرت عظیم و فلج کننده تجاوزگر در روح زن خنثی می‌شود. دیگر اینکه زن خام ساده لوح به زنی با چشمان بیدار بدل می شود. و سوم اینکه در دو طرف او جنگجویی می ایستد که به یک اشاره انگشت به کمکش می شتابد. گناهخوارها. ریشابی قصه دلهره آور از قطعه قطعه شدنها و وحدت دوباره است. در مرحله پایانی قصه، جسد ریشابی برای لاشخورها، کرکسها و کفتارها گذاشته می شود. در اینجا ما با پایانی بسیار عجیب و اسرارآمیز روبرو هستیم. در زمانهای قدیم موجوداتی بودند که آنها را گناهخوار می نامیدند. این موجودات را به صورت ارواح، پرندگان، جانوران و گاهی هم انسانهایی مجسم می کردند که همچون سپر بلا بار گناهان، یعنی زوائد روحی جامعه را به دوش می گرفتند تا آدم ها پاک شوند و از تحمل زندگی شاق و دشوار نجات پیدا کنند. دیدیم که چگونه طبیعت وحشی به شکل یابنده مردگان مجسم می شد. یعنی کسی که بر فراز استخوان‌های مردگان آواز می خواند و آنها را از نو به زندگی باز می گرداند. این طبیعت زندگی مرگ زندگی ویژگی اصلی طبیعت غریزی زنان است. به همین ترتیب در اسطوره‌های نروژی گناهخوارها لاشخورانی هستند که مرده را می‌خورند، در شکم خود می‌پرورند، بعد پیش هل می‌برند که نه یک مکان بلکه یک شخص است. هل الهه مرگ و زندگی است. او به مرده نشان می‌دهد که چگونه به زندگی بازگردد. مرده‌ها جوانتر و جوانتر می‌شوند تا اینکه آماده تجدید حیات شده از نو به زندگی باز می‌گردند. خوردن گناه و گناهکاران و پرورش دوباره آنها در شکم و بازگشت دوبارهشان به زندگی روندی از رشد و تعالی را در مورد اغلب جنبه‌های اساسی و بنیادی روح تشکیل می‌دهد. به این مفهوم تخلیه انرژی عناصر تجاوزگر روح و به عبارتی کشتن و بی‌قدرت کردن آنها کاری درست و صحیح است. بعد می توان آنها را به دست مادر مهربان زندگی، مرگ، زندگی سپرد تا متحول شده با حالتی کمتر تهاجمی از نو پدیدار شوند. بسیاری از محققانی که این قصه را بررسی کرده اند، گمان می کنند ریشابی نماینده نیرویی است که قابل بخشایش نیست. اما من احساس می کنم که این بعد روح هنوز جای زندگی دارد. البته نه به این صورت که از قاتل به مردی خوب و مهربان بدل شود، بلکه بیشتر مثل شخصی که باید در تیمارستان به سر ببرد. اما در جایی مناسب، با آسمانی باز، محیطی سرسبز، غذای کافی و شاید هم نوای موسیقی آرامش بخش. اما مسلماً نباید او را دوباره به دخمه‌ای در روح فرستاد تا شکنجه شود و مورد آزار قرار گیرد. از سوی دیگر منظور من این نیست که چیزی نظیر شیاطین بدنهاد و غیر قابل بخشایش وجود ندارد، چون او هم وجود دارد. همواره در همه اعصار این احساس پر رمز و راز وجود داشته که هر کاری که انسانها در جهت رشد شخصیت و تعالی خود انجام می دهند، سیاهی و تاریکی موجود در ضمیر ناخودآگاه مشترک کل انسانها را نیز تغییر می دهد. و این همان جایی است که غارتگر متجاوز در آن مأوا دارد. یونگ میگوید وقتی انسان‌ها آگاه‌تر و روشنبین‌تر می‌شوند، آگاهی و روشنبینی آنان به خداوند منتقل می‌شود. منظور او این است که وقتی انسان‌ها دیوهای درون خود را به سوی روشنایی روز می‌رانند، بارگاه الهی نیز نورانی‌تر می‌شود. من ادعا نمی کنم که چگونگی انجام شدن این کار را می دانم. اما با توجه به کهن الگوی تمثیلی احتمالاً ماجرا از این قرار است که به جای حمله به غارتگر روح یا فرار از او، او را مسله می کنیم. و این کار را از طریق نفی افکار مخرب و دلسرد کننده خود راجع به زندگی روحی و به ویژه ارزش خودمان انجام می دهیم. ما افکار مخرب را پیش از آن که آنقدر بزرگ شوند که بتوانند به ما صدمه بزنند میگیریم و تکه تکه میکنیم. متجاوز را اینگونه مسله میکنیم که وقتی شروع به سخن پراکنی میکند، ما هم در مقابل حقایق دلگرم کننده خود را ارائه میکنیم. متجاوز میگوید تو هیچ وقت کاری را که شروع کرده ای تمام نمیکنی. ما میگوییم اینطور نیست. من بسیاری از کارها را تمام میکنم. ما تهاجمات متجاوز طبیعی روح را اینطور پس میزنیم که حقایق موجود در سخنان متجاوز را میگیریم و روی آن کار میکنیم و بقیه را دور میریزیم. ما وقتی به شم و غرایزمان وفادار میمانیم و در مقابل وسوسه های یغماگر مقاومت می کنیم، او را تکه تکه می کنیم. وقتی فهرست تمام شکست های زندگی من تا این لحظه را می نویسیم و ایامی را به خاطر می آوریم که دل سرد و مأیوس بودیم، ایامی که در برابر رنج و درد ناتوان بودیم، ایامی که رویاهای قشنگ و آرزوهای دور و دراز داشتیم، نقاط آسیب پذیر روحمان را تشخیص می دهیم. تجاوزگر هم دقیقاً به این بخشهای آرزومند و محروم روح متوسل می شود تا این واقعیت را پنهان کند که تنها هدفش کشاندن شما به دخمه زیرزمینی است تا همچون زالو با مکیدن انرژی شما خونتان را به خود منتقل کند. در پایان قصه ریش آبی، استخوان‌ها و اعما و احشای متجاوز برای کرکس‌ها گذاشته می‌شود. این اقدام بصیرت و آگاهی فراوانی درباره تحول تجاوزگر به ما می‌دهد و این آخرین وظیفه زن در سفر خیش به دنیای ریش آبی است. بگذارید طبیعت زندگی، مرگ، زندگی تجاوزگر را تکه تکه کند و با خود ببرد تا متحول شود و دوباره به زندگی بازگردد. اگر به متجاوز اجازه ندهیم که ما را ملعبه دست خود کند، قدرت او از بین می رود و دیگر قادر نیست بدون ما عمل کند. در حقیقت او را به لایه‌ای از روح عقب می رانیم که در آن جریان آفرینش هنوز بیشکل است. و می‌گذاریم او در آن سوپ اسیری بجوشد تا بتوانیم شکلی برایش بیابیم. شکلی بهتر از قبل. هرگاه انرژی روحی تجاوزگر تسلیم شود، می‌تواند از نو برای مقصودی دیگر شکل بگیرد. آن وقت ما آفریننده او می‌شویم و ماده خامی که به این ترتیب به دست می‌آید، به خمیرمایه‌ای برای خلاقیت ما بدل می شود. زنان در می یابند که وقتی تجاوزگر را شکست می دهند و خصایص مفید او را می گیرند و بقیه را دور می ریزند، سرشار از شور و سرزندگی و اشتیاق می شوند. آنها چیزی را از متجاوز پس گرفتند که از آنها دزدیده شده بود. شهامت و جوهره وجود خود را باز می ستانند. منظور از گرفتن انرژی متجاوز و تبدیل آن به چیزی مفید این است که خشم متجاوز را می توان به آتش درون برای انجام دادن وظیفه‌ای بزرگ در جهان بدل کرد. زبردستی متجاوز را می توان برای کاوش و جستجو و فهم چیزها از فاصله ای دور به کار برد. از خصلت کشنده متجاوز می توان برای کشتن هر چه که در زندگی زن زمان مرگش فرا رسیده استفاده کرد. اینها در زمانهای متفاوت چیزهای متفاوتی هستند و معمولاً زنان دقیقاً می دانند که چه هستند. بازیافت اجزای بدن ریشابی مثل استفاده از خواص دارویی سمی مهلک یا اثرات شفابخش گیاهی سمی و کاربرد دقیق و محتاطانه این مواد در امر مداواست. اما خاکستری که از متجاوز باقی میماند مسلماً دوباره زبانه خواهد کشید. اگرچه به شکلی بسیار کوچکتر، بسیار نامحسوس‌تر و بسیار ناتوان‌تر در فریبکاری و نابودی. زیرا شما بسیاری از توانایی‌های او را که به نحوی مخرب نمود پیدا می‌کرد از او باز پس گرفته اید و این قدرت‌ها را در راه انجام دادن کارهای مفید و مؤثر متحول ساخته اید. ریشابی یکی از چند قصه آموزنده است که به اعتقاد من برای زنان جوان، نه لزوماً از لحاظ سنی، بلکه از لحاظ فکری مهم است. این قصه ساده لوحی روحی است، اما در عین حال به معنی نقض کامل حکمی است که علیه نگاه کردن زنان و ستایش سربزیری آنان وجود دارد. قصه ایست از قطعه کردن نهایی و متحول ساختن غارتگر ذاتی روح. به اعتقاد من، هدف این قصه به حرکت انداختن مجدد حیات درونی است. قصه ریشابی دارویی است که خصوصاً وقتی حیات درونی زن با وحشت عجین شده یا شکافی در آن پدید آمده یا در تنگنا قرار گرفته، اهمیت پیدا می کند.
راه حل‌های موجود در قصه ترس را کاهش می‌دهد. هورمون آدرنالین را درست و به موقع ترشح می‌کند و از همه مهمتر برای خیشتن خام در بند در میان دیوارهایی که پیش از این هیچ منفذ و روزنه‌ای نداشتند دری می‌گشاید و راه عبور را نشان می‌دهد.